خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است. توجه کنید به موضوعهای برنامه. دکانهای فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند. مقامات سببش را شرح نمیدهند. کارشناس قزاقستانی میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقیف خاتمه دادن و عهد نظربایف میباشد.
این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و بدون بولیان صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعره تاجیک، مؤلف متن کرته چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست. ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساساً از همین جا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دکانها که کتاب و دستورالعمل‌های دینی می‌فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدن سبب بستن دکانها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که بدر این دکانها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دکانهای کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه های فروش کتاب های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب دینی اصلا همین مدرسه مغازه مدرسه.
چه کتاب را اینجا میشد یافتند؟
کتاب دینی اصلا قرآن، کتاب مسئله، کتاب حدیث. پیشتر گفته می شود، حاضر راستی که ها نمیدونم
کتابه ها دوبله تک ها باید بزرگ کار رو میره همه هم کتابه هم چی هستن در جا همچه میومیم بگیریم
اساسا از کجا میدانه بیجویم کتاب فروش کتاب های دینی؟
من همون وقتی همون میدونستم که هم کار رو میرفتم میومدم بودا کم جده کتاب های دینی اینجا ده هستم
پیش مسجد مرتبی چی؟
پیش مسجد هم هستم بیاوی دستاز کرده میشه شما
ضرور است مغازه کتاب دینیش بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
آخوی اگون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی
اگه کتاب دینیم مستال همین ماشید کتاب دون هسته میخونیم خیلی کاف ضروری باید نیست های برای باید
بویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد؟
ها که باشده چیزا به قویدهی باشد یک مثلا همه دولت مثلا دولت که میخوان خیلی کتابا هست های چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظرات باشد با خوبایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگرد به جانجال بگیری کندن میگیره اگون کشم را مثلا تخولت نمیکنه.
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالا یک آگاهی چوپان های وادی یغناب از ماه می تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کاری آنها پرخطر است. از سوی آفات های طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گور، گروباه و خرس برای بز و گوسفندانشان تهدید جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپان های تاجیک را در مستند 10 مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سیندان بمیدیم 100-200 دام میگیریم با هر میکنیشون تو ساعتای 10 اگر هوا سلکین باشه 11 های پخویده با اومده عبید با اینو هم باید هوا گرم میشه اصلا هوا گرم بودن با اینو خوب میکنند با ما هم از این سبب استراحت میکنیم 200-300 دام میگیریم.
قاسم جامرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که به گفتش برای تحکیم دولتداری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره ها ضرورند. توقیف بعدی از مقام پرزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیری نوبتی پرزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقیف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقیف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دوم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شرح دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل میشود و این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگ ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقیف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرمل روسیه روی دهد. و از همه مهم اینکه جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقیف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگنی ژوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پرزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایونی امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارش محمود جان رحمت زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه آگوست زراعت دیگر کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت رو داشتن زمین هایی زراعت فلاتونگی که در زمین آبی دنغره اونجا کارتوشت سبزوات براقی که علاقه همه آنها رو پورا جمعایی کردیم در همین میزدون زمین ها مکشت تکرول نقشبندی کردیم که در مجموع 3600 گیرده و در همه بخشو شکل پروژگیری رو در بر میگرد نقشه پیش میگردیم در روزای نستی رو پجیر میرسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خرمزمین. دنغره 10,000 هکتار زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین که در قطعا آبی هستند و همون زمین رو باید نباید. زمین که آبی نیستند اما آبیش دیگه نیستند و زمین رو باید نباید. تا همونجای کمتزوره توجه رو آبیش دیگه.
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کردن نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زراعت دیگر کشت کنند. به خصوص در ولایت خطلان بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، اما نه به همه میسر می شود که در یک سال دو حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و نارسای آب بوده است.
زمینهایی که از آب دورن، زمینهایی که دورن با یکان خرید و گرفتن می شود، باز کنشگاه که در این زمینهایی که خرید خریدن و زن کنید، در آب دورن آب گرفتن این کنوزی در های تفاهم می کنند، در اون عموما هیچ دیگر شاید نمی شود. همچه کنشگاه که
شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در خطلان چیز دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمیرسد. متخصصان میگویند خودی دهقانان میدانند که بعدی برداشتن حاصل اول میتوانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند، اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت به آنها کمک کنند.
امروز شاعر شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروز تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهمی بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبت با همکارانم سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال، یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری، بعضن من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون می شود. در عرصه هفتادم، اما من قانع نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمی تواند. فکر می کند که پگاه شود خوشرویتر می گویم، اما من هر روز پگاه می شود هیچی گفته نمی تونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را می گوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند، به این خلاصه می رسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
می دونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش می سوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سر و سیما هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هر چی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهری احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعر را در وبسایت رادیوی آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان‌تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی بندوبار مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که با سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سر بزنید تا گزارش‌های آخر را دریافت کنید.
خرج میشه خدمت به قول خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه شهر هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهارات داده بود روز دویم سپتامبر در ترکشه در مسجد کشته شده است محمود شاه رسولی فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات در صحبت به بخش افغانستان رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند گفته می شود در ترکش برادر مجیب الرحمن انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است و اخیرا از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود به گفته محمود شاه رسولی سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات مجیب الرحمن انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست گفته است رسولی کاربران شبکه‌های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده با راه نسبتاً آسان‌تر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می دراید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتاً از خاک کشوری سیوم گرفته می شود بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که اون با گروهی افغانستانی های ربط دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بری بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور در خاک امریکا 86 هزار افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در امریکا را فراهم می کند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به امریکا را هم بکوچاند. سال 2023 در تاجیکستان نه جمهوری های دیگر اتحاد دولت های مستقل سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و به مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه با موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌گی اندیشیده شوند افزود او حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهم تقویت موقع و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شینجیانگ سخن می‌رود خوشپذیرفت انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل‌کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شینجیانگ براه مانده است تصدیق می‌کند در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناس شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. وان وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین در نشست مطبوعاتیش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملاً غیرقانونی و بی‌اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود فیلم برتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظرف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیزیا نمایش می‌دهند. جشنواره‌ای که می‌گوید رسالتش تبلیغ پیشرفت سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلم برتن از سرگذشت‌های دو برادر قصه می‌کند که سوار قطاره با جستجوی پدر می‌برند. خدانظرف سال‌ها پیش در شرح برتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه‌ی سرگذشت‌های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت‌های این فیلم با درک احساس و تجربه‌های خود من تصویر شده‌اند. بختیار خدانظرف یکی از انگشت شمار کارگردان‌های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم‌هایش برتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. وی سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. محمد بیگ اتابیکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خونه‌اش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابیکو و دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابیکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دلداربیکوف زاده دیگری بدخشان نیز دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمدبیگ اتابیکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی‌دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می‌دارند. در دو هفته اخیر این فعال دوم بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می‌شود. مقصود غیاسوف فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می‌زیست روز 17 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاعی پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خوروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
دیگر ناظر نیام در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیام با خمده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بلازی حقیقت مکن نزدی دروخ کتا زبانم، مرا بشناس با چه
چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدر زبانم مکن نزدی دروغ کدر زبانم که به عشق و هوس بذار جانم
امامعلی خالوف همکاری پیشینی عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروهی 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را به اساس می دانند. گروهی 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. امامعلی خالوف در آخری ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهامی بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امامعلی خالوف چیزی نمیگویند. دلارام بای محمده و همسر امامعلی خالوف روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند و افزود
دادر ماده با دو ستیه دیگه چی کدن بستیم گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 در او را هم کش کردن میگه 307 قسم 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنی همون دوداری ما بستیم میگه با گروه 24 چی کردیم.
امامعلی خالوف را ماموران پلیس روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امامعلی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پی گرد است. خالوی 30 ساله زاده این ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت و در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند اما می‌گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه‌های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستورالعمل‌های دینی را از همین دکان‌ها دسترس می‌کردند. یکی از صاحبان دکانها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکانهای آنها مهر زده، نمیگذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکانها که کتاب و دستور عملهای دینی میفروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته دین حاضر نشدند سبب بستن دکانها را شرح دهند. یک مسئول اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکانها ماه گذشته بعد یک سندیش مشترک چند نهاد مهر زدند. در دکانهای نزد مسجد مرکزی دوشنبه اساساً ادبیات دینی فروخته می شد که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند. حالا معلوم نیست که مقامات از این دکانها چه ادبیات یافتند که باعث بسته شدن آنها گردید. چند همصحبت ما در کوچه های دوشنبه گفتند ادبیات های دینی را اساساً از دکانهای نزد مسجد مرکزی دوشنبه می گرفتند.
شعبه دینی اصلاً همین مدرسه مغازه مدرسه
چی
کتاب را میشد یافتن؟ کتاب دینی اصلا قرآن، کتاب مسئله، کتاب حدیث فیشتر گفته میشد حاضر راستی که ها نمیدونم کتاب را در بلتیک ها باید بزرگ کار را میره همه هم کتاب را همیشه هستن در بزرگ همیشه میگیرید اصلا
از کجا میدانه
بیجایم
کتاب فروش کتاب دینی؟
من هم وقتی هم میدونستم که کار را میرفتم میامدم بدا کبیتا کتاب دینی اینجا در هستم.
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستم بیاوی دستخص کرده میشه
شما ضرور است مغازه کتاب دینیش بودن یا نه؟
البته ضرور است.
چی ضرور است؟
خواهی اگون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید
این باری اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
با این جهانی پرش با این تبو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ره نما بر فرو فرا ستاره ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بکن بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بیخان بگردون
2 میلیون لامپای کم مصرف سیمابدار که مقامات زمان مردم را به استفاده آن مجبور کردند و حالا میگویند از آن دست کشه در انبارهای تاجیکستان خفته اند. بعضی از اکولوگا سیمابی داخلی لامپاها را به حیات ساکنان خطرزا میدونند. مقامات میگویند خطر را درک میکنند اما برای به ضرر گردانی و کارکرد لامپای سیمابدار سرمایه ضرور است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. اکولوگ امیدجان اولوگوف از سازمان پیشرفت زیان لامپ های سیمابدار را تحقیق کرده است. او روز 25 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
самая главная опасность это порыв тучи.
پیش از همه این لامپ ها برای آن خطرناکند که داخلشان ماده سیماب دیده می شود. هنگام شکستن این لامپ ها سیماب از داخل آن اخراج می شود و به هوا حرکت می کند. وقتی که در هوا بخار شد البته از آن ساکنان نفس می کشند. تأثیر آن بیشتر به کودکان منفی است. البته به کلانسالان هم ضرر دارد، اما کودکان گروه آسیب پذیرند. ارگانیسم آنها هنوز رشد نکرده است و سیماب می تواند در آینده بیماری گوناگون از جمله سرطان را به میان آورد.
کارکرد و بزرگردانی این نوی لامپ ها که اخیران تاجیکستان واردات و فروشش را منع کرد به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی گفتند بخشی از این لامپ های سیمابدار از گوشه های گوناگون کشور برای کارکرد به کارخانه چراغ در شهر اسفرا فرستادند، ولی کارکردش درست برای مانده نشده است. اهلدین خوجایف نماینده این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا مسئله بزرگردانی 2 میلیون لامپ های کارناشویم خطرناک برای حیات ساکنان ناروشن مانده است.
در سال 2017 از طرف کوری انفرادی اهرو رایمش کی اجازه نامه برای جانوری لامپ ها گرفتگی از طرف کمیته حفظ محیط زیست باید که از فدراسیون روسیه دو تا دستگاه بزرگردانی ورود میکرد، اما متاسفانه تو امروز یگم دستگاه ورود کردگی نیست.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برای کارکرد و بزرگردانی میلیون ها دانه لامپ های خطرناک کارهای را انجام دادند. نعیم نعمت‌زاده مسئول کمیته روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت یک دستگاه کارکرد چنین لامپ ها فعال است.
فلکه در شهر اسفرا در کارخانه جسکا چروخ همین تجهیزات آنا گذاشته شده است، مجهز کرده شده است و کارگران متخصص از فدراسیون روسیه دعوت کرده شد. متخصصانی که با این کار مشغول میشوند اون رو اول در مدت 10 روز آموزوندن، لباس هایی که برای بزرگر برای حفظ خودشون لازم است همه این رو گرفتند و حاضر علاقه کار کرده استودند و همه روزه چخیلی گفتند و از 3 تا 4 هزار عدد کار کرد شده استودست.
صاحبکار اهرو رحیمو با ریواز بیشتر از 80 درم برای هر دونه لامپای سیمابدار با هدف کار کرد لامپا ها رو با اسفره کشونیده در انبارها نگاه می داشته است. وای روز 29 آوگوست به رادیو آزادی گفت تنها با یک دستگاهی که از سوی کمیته حفظ محیط زیست نصب شده است کارکرد لامپ های سیمابدار را راه اندازی کردند. این در حالی است که نماینده کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگوید دستگاهی که سال 2018 از طرف خودی کمیته حفظ محیط زیست دسترس و در کارخانه چراغ نصب گردید بنا بر سبب های نامعلوم تا حال به کار آغاز نکرده است. لامپ های سیمابداری که فعلا در انبارهای کشور نگهداری می شود به اطلاع مقامات 20% مقدار عمومی چنین چراغ ها را تشکیل می دهند که با کشور وارد شدند. باقی مانده طوری در اداره های مربوطه گفتند در دست اهالی و پرتوگاه ها می باشد. بعضی از اکولوگان میگویند در تاجیکستان که اهالیش 10 میلیون نفر است و اکثر اویله ها از لامپ های سیمابدار استفاده بردند، به ضررگردانی آن از طرف تنها یک دستگاه در اسفره کافی نیست. با توجه به خطر مرگباری لامپ های سیمابدار اکولوگ ها هشدار میدهند که کارکرد و به ضررگردانی آن باید هر چیز زودتر به طور ضروری برام مانده شود. حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت ها را به نصب لامپ های کم مصرف وادار کرد. آن زمان آوردن و فروختن فروزونک های تفسون یا لامپ های الیچی رسما منع شد. حالا از ساکنان میخواهند از لامپ های دیودی استفاده کنند که در بسیاری از کشورها رایج است. بعضی از ساکنان نرخ آن را گران میدانند، ولی مقامات از لحاظ سیاسی و اقتصادی بهتر می شمارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
5 مدالی ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیکی بدهی در شهر اختاوی قزاقستان، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی دسته اوریون بانک با پایان رسید. در شهر دوشنبه مسابقه مینی فوتبال برای دریافت جام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران نورسی تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیکی بدهی در شهر اختاوی قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نورس ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در 2 نمود اجرای مشق‌ها 2 مدالی برنجی گرفت. اینچنین ملیکه علی ماتوا، شکرانه اکبرو و فریزه بختیارزاده 1 تایی مدالی برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، مسابقه فوتزال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی دسته آریان بانک به پایان رسید. در این مسابقه 12 دسته اشتراک داشت. در بازی نهایی دسته آریان بانک تیم رخش تاکسی را با حساب 5-1 مغلوب کرد. برای جای سوم دسته های وویلان و سارا کمپانیا مبارزه بردند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی کاری فوتزالیستان سارا کمپانیا آمد کرد و آنها با حساب 4-2 پیروز شدند. از روی نتیجه گیری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان آید به فوتزال، سراج الدین حسینوف از دسته آریان بانک بهترین دروازه‌بان، ایبوت نظیروف او هم از همین دسته بهترین نشانزن و ارزو دادخدایف از تیم رخش تاکسی بهترین بازیگر دانسته شده با جایزه ها سرفراز گشتند. زمنان فوتزال در تاجیکستان سالهای اخیر خیلی رشد یافته است و همه ساله مسابقات قهرمانی کشور دایر می گردد. حسین شادیف متخصص ورزیده فوتزال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خوشحالم چمپیون جمهوری تاجیکستان اومد با فوتزال، کماندای وویلون گردید. و خوشحال هستم که رهبری همین تیم من بودم. فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کلان فرخه داشته از رول مربی. در اونجا هم باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
و خبری آخرین، روز 1 سپتامبر در شهر دوشنبه مراسم افتتاحی مسابقه مینی فوتبال یا فوتبال خرد برای دریافت جام وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه مذکور که تا روز 4 سپتامبر ادامه می‌یابد، دسته های سفارت های افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ایران و تیم های سازمان های بین المللی، اینچنین 2 دسته وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اشتراک میکنند.
با خود دردم بخون مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینه زیرغلو هستم، مجری و گرداننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی برنامه ما هستند شاعره شهریه احتمزاد. روز 2 سپتامبر شاعره شهریه مؤلف شعر کورته چتی قلمی 70 ساله شدند. شهریه یکی از شاعرهایی است که متن‌هایش برش اور مردمی نزدیک است.
شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در شهر دوشنبه تولد یافته است. ختم کرده فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه بوده، فعالیت مهنتی را در نشریات معارف آغاز کرده است. از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. او مؤلف کتاب های مهر شعر، شمیمه نور، عشق شقایق، تمنا، زن در اسارت تنهایی، بوسه های مهتابی در کنار شعر، نیایش استقلال و ترانه سبز است. نمونه های اشعارش در مجله های فرهنگی ایران و افغانستان نیز انتشار یافتند.
خوش آمدید به برنامه. زادروز مبارک باشد و نخست بگوید که زادروزتان را با چی حال و روحیه استقبال میگیرید و زادروز برای شما تنها یک روز تولد است یا بیشتر از آن؟
حتما که در هوای اطرامیز و نفیسی وطن زادروزم را جشن میگیرم، اما یک کنج دلم، یک گوشه دلم سیاه است. از اون که من خیلی عمر دیدم، من میگم که نه خود من، همین انسان همی خیلی بود از باور نمیکرد است که من گوه میکنم که حالی من همون دختری جوان استم، ولی وقتی که شناسنامه ما میگردانم من به 70 رسیدم. مادر بزرگم میگفت خوش دولتی که به پیری رسید و من خوش دولتی دارم امروز که در سینی سال میتوانم حالم رقص کنم، میتوانم سرود خونم، میتوانم شعر نویسم. من مثلا احساس نمیکنم که خسته شدم. از صبح از خانه من دورتر است از شهر، مثلا تا صدبرگ میرسم دیگر من پیاده میگردم، تا اتفاق نویسنده ها میروم، مثلا تا جای کارم میروم، تا قریبی محله سیرک. یعنی که من از شکرانه میکنم که حالا مثلا احتیاج به کسی ندارم و خوشبختی من هم این است که در همین سال، در همین سن سال من به کسی محتاج نشدم. هرچی که یافتم از مهنت دستم بود که مثلا من حالا من دو سه جا کار میکنم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است.
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سر و سیما هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هرچی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن. شوهرم کردم، شوهرم هرچند آدمی خوب بود، آدمی خوب بود، ولی سببی از هم جداش پشخوری آیله ما هم بود که شوهرم زبانش بد بود و از همین سبب ما زود از همدیگر جدا شدیم و همین دختری یگانه هم شهلا حاصل همون زندگی یک دو سه ساله است.
شعر کورته چیتی قلمی حسیات عاشقانه یک دخترک دهاتی است و شما همیشه در شعرهایتان در اشعارتان درباره از غم و شادی زنانه خود میگوید و اون چیزی که شما رو احاطه کرده است، آیا این تنها درد خود شما است؟
البته میدونید اصلا که شاعر اولا درد خودش می نویسد، یعنی هر چیزی که می بینید شاعر راوی زمان خیش است، صورتگیری زمان خیش است، هر چی رو که می بیند روی دفتر نقش می کند، مثل که رسام تابلو می کشد، یعنی همه خیر. و آهسته آهسته نمو شعری خصوصی من است او همگانی می شود. مثلا میش کرته چیت قلمی این شعری هست که شعری خیلی ساده است، شعریت ندارد، مثلا از لحاظ تصویر، از لحاظ مثلا گویم که شعری بلند نه، این یک شعری که سودای دخترانه است. وقتی که جوان بودم احساس هم زیباست که سالار می شوید احساس ها می میرد، بعد عقل، اون وقت شاید عقل من کمتر بود ولی احساس هم بلند بود. گفتم و وقتی که خیردین همینه یک خیلی آهنگسازی در رادیو در انسمبل دریو کار میکنند با آهنگ در آوردن، من یاد دارم باری اول هشتم مرد بود و در کدام با مناسبت هشتم مرد رئیس جمهور زنها رو یک پیاله چای داده بودن و ما همونجا رفته بودیم که همین ملکه همین سرود خوند باری اول اونجا صداد و یادم هست که رئیس جمهور باز التماس کردن یک بار دیگر همین سرود با گشته خونده بود. یعنی از وقتی که شعر هست خودی شعر مخاطب من شما هستید، مثلا دیگر ها هستن، اما سرود مخاطب بسیار دارد، یعنی سرود بلندتر است،
بدل ها بیشتر
جا می شد، هر کس در او خودش در می آبد.
شما از کمترین شاعرهای هستید که در شبکه های اجتماعی فعال هستید و حتی در موضوع های سیاسی و اجتماعی نظر خود را می نویسید. آیا شعر، منظورم شعر خوب، می تواند در زمان فناوری های مصنوعی قلب آدم را به نیکی روانه کند؟
می دونید من فکر میکنم که شاید در دیگر ملت ها، در دیگر خلقیت ها همین شعر امروز نقش گون کرده باشد، اما در ادبیات، در زندگی مردم تاجیک شعر تا حالا نقش حتی بلندتر شده است. و من امروز ها تلویزیون های مثلا روسیه نگاه میکنم و بعدی که همین استقلال شد مثلا در روسیه از شعر کم توجه به شعر نداشتن، اما امروز مسئله اینمین شعر میدونه چه خیلی است، هم در روز شادی هم در روز غم. امروز در روز غمی روسیه اون یک تکیه بردار شده است، هر روز قریب روزای شنبه من از چند برنامهش میبینم که شعر میخونن. من فکر میکردم که فقط در تاجیکستان، در تاجیکستان شعر موندگار است، با اون خاطر اگر که شعر خوب باشد، مثل شعر بزرگ باشد، مثل شعر لایق باشد، مثل شعر فرزانه باشد و گلرخسار باشد، حتما که این شعر موندگار است.
شما در بعضی از شعرهای خود از سیاست های غرب از جمله امریکا تنقید میکنید، آیا شما میتوانید سببی اصلی چنین موقع گیریتون رو شرح دهید؟
میدونید به هر صورت من روسیه را برای چی دوست میدارم؟ در روسیه همه خیش و اقربای من هستند، همه خیش تبارم بغیر از من و خواهرم در همینجا، دیگر همه ما در همونجا هستیم. 30 سال باز نون روسیه را میخورن، فرزندوشون هم مکتبای عالی همونجا تموم کردن، یعنی و نه تنها خیشتباری من، برای خیشتباری خودم نه، برای تمام مردم 90% مردمی تاجیکستان که از همون جا نان میخورد. وقتی میگن که نان یک کس خوردی 40 سال فکر میکنی، به همین خاطر نباشد. من میدونم، من اگر من سیاست خوب میدونم، من میدونم که اینجا روسیه هم ناحق است، اینجا امریکا هم مثلا میتواند گویم که ناحق است. یعنی عیب از دو طرف است، گناه از دو طرف است. اما من طرف روسیه هم فتنها به خاطر که وطن من آباد میکند، وطن من نان میدهد. شما تصور کنید که خانه که در روسیه نباشد، او خانه نان ندارد. امروز بسیاری ها می بیان، من همسایه که کمپیرکای هستن که هیچ که ندارن، همراهی من مثلا پسر ندارم، زندگیشون مشکل است. و همین بودجه ما را هم پولی روسیه پر میکنند، پنسیه میگیریم، نفقه میگیریم، معاش میگیریم، همش آخر خواهیم نخواهیم میگن کچین و سخن راست بگو. من به همین خاطر احترام میکنم، ولی وقتی که من فکر میکنم که تصور کردن نمیتونم که مثلا دیگر دولت اومده مثلا یک دهی من، یک روستوی من غصب کرده گیرد، من این طاقت کردن نمیتونم. ولی تنها به خاطر اقتصاد روسیه را من طرفش میگیرم.
شما از شاهدان دوره جنگ داخلی تاجیکستان هستید که این دوره سخت را از سر گذرانیدید. آیا درباره اون چیزی نوشتید و آیا ادبیات تاجیک توانست سبق اون دوره را به جامعه فهماند و یا رساند؟
هر کسی که کتاب نوشت برای همین جنگ سال 92 با قلم آورد، روی دفتر آورد، یک گونت هم همه کتاب های همینوی من خوندم، از این طرف با گفته، از این طرفش هم همه به طرف خود کشید. مردم دو طرف بود، همین دو طرف که بود، از اون طرفش هم، یعنی از این دو طرف هر کسی که نویست جانب خودش نویست. من کتاب نیافتم که حقیقت باشد، چون که من همه را دیدم، همه چه دیدم، بچه‌شم دیدم. من پدرم قربانی کردم. امروز یک کتاب نیست، یک مواد نیست که حقیقتی سال 92 را آورده باشد، نیست. خیلی مواد از هر جانبی که میخونم تکیه به خیش میکند. یا آدم نویسد که اصلا، من بسیار فکر میکنم اصلا از همین ملت نباشد. ملت ما خیلی ملت همدیگر دوستدار است، همدیگر دوست میدارد و خیال میکنم که نمیخوان یک کس رنجونن. یک انسانی باشد که از این دو طرف نباشد، بی طرفونه، همینه روی آب بیارد. در اساسی مثلا حالی اقدر تاریخ 30 سال چه است؟ در پیش تاریخ ما رودکی در 1500 سال و 1250 سال پیش گرانده. امروز هم در باره او میدونیم. چرا ما 30 سال پیش واقعه ها را نمیتوانیم که حقیقت نگاران روی دفتر بیاوریم؟
حالا هم شما رو یک عاشق با نام الهام تشویش میدید؟
بله بله، میدونید عاشقی های در جوانی عاشق میشدیم. یک انسان بود که عاشق میشدید، خیلی جوان دوست میداشتید، شعر میگفتید. اما در پیری گفتم که برای تسکین، همون روزگار پیش نظر میآید و میگوید که چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی دوست نداشتم، چرا من در حضور اون نبودم، من در با مثلا واخوری نرفتم. و همینوی امروز با طرز دیگر. اما عاشقانه میگوید، عاشقانه میگوید، زیباتر میگوید. یعنی که وقتی که عقل بالاتر هست آرومتر میگوید، به احساس مثل کرتای چیتی قلمی نمیگوید. یه غزلی میگوید که آرام اما خیلی نازک، خیلی زیبا.
معلمه، در آستانه جشن 70 سالگرد عمرتون، میتوانید یکی از شعرهای خود را برای هوادارانتون بخونید؟
از آسمان ستاره عشق آرزو کنم، تا با مداد با دل خود گفتگو کنم. خانم به زندگی پاک، خانم به زندگانی پاک و فتاب را، در شبنمی سپیده دمان شستشو کنم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و هم صحبتی ما بودند شایره شهری احتمزاد. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار.
افتنم ترتگی چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود.
سلام، خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 سپتامبر است. توجه کنید به موضوع های برنامه. دکان‌های فروش ادبیات دینی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته شدند. مقامات سببش را شرح نمی‌دهند. کارشناس قزاقستان میگوید هدف از دعوت انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت توقیف خاتمه دادن به عهد نظربایف میباشد.
این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و بدون بولیان صحبت داریم با شهریه احتمزاد، شاعر تاجیک، مؤلف متن کرته چیتی قلمی که امروز 70 سالگیش را تجلیل میکند. بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات تا حال نمیگویند سبب بسته شدن چندین دکان کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه چیست. ساکنان گفتند تا این دم ادبیات دینی را اساسا از همین جا دسترس میکردند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
درهای این دکان‌های کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دکان‌ها که کتاب و دستورالعمل‌های دینی می‌فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدند سبب بستن دکان‌ها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که به در این دکان‌ها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دکان‌های کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه‌های فروش کتاب‌های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می‌فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند.
کتاب دینی اصلاً همین مدرسه مغازه مسئول مدرسه.
چه کتاب‌ها را اینجا می‌شد یافتند؟
کتاب دینی اصلاً قرآن، کتاب مثلا، کتاب حدیث. فیشتر گفته می شود روزی راستی که ها نمیدونم
کتاب ها را دولتی کار باید بزرگ کار رو میره همه هم کتاب ها همچی هستن نبجر هم دمیون بگیریم
اساسا از گجا میدانه بیدویم کتاب فروش کتاب های دینی
من همون وقتی همون میدونستم که هم کار رو میرفته میومدون بودا کبیتا کتاب های دینی اینجا ده هستن
پیش مسجد مرکزی چی؟
پیش مسجد هم هستن بیوی دستاز کرده می شود
سنایو ضرور است مغازه کتاب دینیش بودن یا نه؟
البته ضرور است
چی ضرور است؟
خب اگه اون چیزی نمی فهمید اگه تا می فهمید خب نیستی
اگه کتاب دینیو می سال همین ماشید تا کتاب برون است می خونیم خیلی کار ضروری باید نیست تا برای باید
بویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد
ها تو باشده چقدر قویده باشه یک مثلا های دا همه دولت مثلا می دولتی هم میخوان خیلی کتاب ها هسته که چیزوی باید نفروشنده مثلا زیر نظرات باشه با خوبه ده مثلا همه مثلا به چی میگیره ده مثلا چی میگر به جانجال بگیری خوندن میگیره اگون کسی مورا مثلا تخولت نمیگیره
این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقید ها را قبول ندارند و می گویند برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور تدبیر می اندیشند.
و حالو یک آگاهی چپانهای وادی یغنو باز ماهی مای تا سپتامبر با چرای مال مشغولند. کار آنها پرخطر است. از سوی آفتهای طبیعی، از طرف دیگر حیوانات درنده گور، گروباه و خرس برای بزو گوسفندانشان تهدیدی جدی می باشد. یک روزی کار و زندگی چوپانهای تاجیک را در مستندی ده مرده تماشا کنید که همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی برداشتند. این فیلم روزهای استراحت در وبسایت رادیوی آزادی نشر می شود.
وقتی سیندام بمیدیم یک ساعت دو ساعت دام میگیریم، با هر میتونیشون تو ساعتهای ده اگر هوا سلکین باشه یوزهای پخویده با اومده عبید با اینو هم باید هوا گرم میشه، اصلی هوا گرم بودن با اینو خوب میکنند. با ما هم از این سبب استراحت میکنیم، دو ساعت سه ساعت دام میگیریم.
قاسم جامر توقایف رئیس جمهوری قزاقستان دیروز در یک پیام غیر منتظره به پارلمان خبر داد که تیرماه امسال در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار خواهد شد. او سبب دعوت انتخابات را شرح نداد، تنها اشاره کرد که به گفتش برای تحکیم دولتداری و نگه داشتن سرعت اصلاحات چاره‌ها ضرورند. توقایف بعدی از مقام پرزیدنتی کنار رفتن نورسلطان نظربایف سال 2019 آن زمان هم در انتخابات غیر نوبتی پرزیدنت شده بود. در ساعتی پیش از شروع برنامه از یک فعال جمعیتی قزاقستان یوگنی ژوفتیس که امروز مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگ بود پرسیدم این تصمیم توقایف چی معنا دارد؟
این معنای آن را دارد که توقایف می خواهد سه مشکل را حل کند. مشکل اول پایان دادن به عهد نظربایف است، یعنی به عهد نظربایف خاتمه گذاشته آینده نوی را شروع کردن لازم است. مشکل دوم حادثه های ماهی ینور است، یعنی عاقبت های حادثه های ماهی ینور را پشت سر کرده به جامعه هم شرح دادن لازم است که آن زمان چی گذشت و گناهکاران را معلوم کرده و به جوابگری کشیدن لازم است و بیگناه ها را جواب دادن ضرور است. و سیوم این آینده است. او وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را کرده است. او باید این واقعیت را برای همه معلوم کند که خودش در قدرت میماند و در انتخابات اشتراک میکند. 5 سال است یا 7 سال معلوم نیست، ولی او گفتنی است که وضع در کشور معتدل می شود و این یک نفر پیام به غرب و مردم کشورش است که او از پی اصلاحات است و این اصلاحات را خودش انجام خواهد داد.
و سوال دیگری من این بود که آیا تا کجا در شرایط جنگی ادامه یابنده روسیه ضد اوکراین و در اصل پیشگویی نشونده بودن وضعیت در منطقه نقشه های توقایف اجرا شونده هستند؟
به این حالت از روی وضعیت حاضر باید بها دهیم. حالا وضعیت گیاپولیتیکی به همه چیز تأثیر زیاد می رساند و هم می تواند به استقلال و آینده قزاقستان تأثیر جدی رساند. این جنگ در اوکراین است و هم تحولاتی که می تواند در کرملی روسیه روی دهد. و از همه مهم اینکه جنگ با چی می انجامد. هرچی بود و نبود، همه نقشه هایی که جناب توقایف می کشد، این حادثه ها می توانند به آینده و سیاست داخلی قزاقستان هم تغییرات جدی وارد کنند. از این رو این چیز موردی نگرانی جدی است.
تشکر. یوگنی ژوفتیس فعال جمعیتی از قزاقستان به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. یادآور می شویم که اکثر انتخابات های پرزیدنتی در 30 سال استقلالیت قزاقستان پیش از مهلت برپا شدند و هیچ یک آنها مطابق به معیارهای بین المللی انتخابات های باز و دموکراتی ارزیابی نشدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
ماه ایون امسال ضمن سفر به ناحیه دنغره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است کشاورزان ولایت ختلان دعوت کرد که مسئله کشتی تکراری و هم تا 3-4 دفعه در سال رسانیدن حاصل محصولات کشاورزی را چون وظیفه اولین درجه برای خود قبول کند. ولی کشاورزان از نچندان موفق شدنشان در کشتی تکراری کارتوشکا و غلادانه و محصولات دیگر میگویند. سبب چیست؟ گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
زمین های آبی در ناحیه دنغره که باید در آنها کشتی تکراری صورت می گرفت. بعدی برداشتن حاصل گندم باید اینجا تا ماه آگوست زیروات دیگر کشت می کردن. ولی این زمین های وسیع هنوز هم خالی هستند. مقامات می گویند که نقشه کشتی تکراریشان اجرا می شود.
زمین هایی که از کشت رو داشتن در دوی که زیراتی خالدونگی
که در زمین اوبی بودن و اونجا کارتوش و سبزوات براتی که الان کنیم آنها رو پورا جمعوانی کردیم در همین میلتو زمین ها مکشی تکرول رو نقشبانی کردیم که در مجموع 3600 گیتر رو در همه پاچو شکل پروژه گیره در بان میگرد نقشه پیشنی کرده در روزوی نفتی رو پاییم رسیم.
اینجا زمینی آبی است و در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب در دهه خرمزمین. دنغره 10,000 گکتر زمینی آبی دارد. این هم یکی از آن زمین های آبی است که در قسم پخته کشت کرده اند. قسمت دیگر خالی است.
او زمین ها در زمین که در قطعه آبی هستند همون زمین رو باید نباده. زمین ها که آبی نیستند همون آبیش دیگه نیستند همون زمین رو باید نباده. تا همونجا یک پخته
از بس که تاجیکستان زمین های کشتی زیاد ندارد و خود را به محصولات کشاورزی تامین کردن نمی تواند، هر سال راهبران کشور از دهقانان می خواهند بعدی برداشتن حاصل اول زراعت دیگری کشت کنند. به خصوص در ولایت ختلان بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، اما نه به همه میسر می شود که در یک سال دو حاصل بگیرند. سببش هم هوای خشک و نارسای آب بوده است.
زمینهایی که از آب دورند، زمینهایی که دورند با یکان خرید آب بخاره می شود و سکرش کنید در این زمینهایی که خرید خریدن و زن کنید از آب دورند و آب یکتا ایک خروزی در های کسیفان می کنید در خوما هیچ دیگر شده نمی شود هم سکرش کنید.
شبکه های دولتی تلویزیونی پیوسته از کشتی تکراری و حاصل دوم تعریف و توصیف میکنند، ولی زمین های خالی در ختلان چیزی دیگر میگویند. با این سوال که چرا کشتی دوباره کم است، مقامات یک جواب دارند که آب برای پرورش نمیرسد. متخصصان میگویند خود دهقانان میدانند که بعد برداشتن حاصل اول میتوانند زراعت دیگری کشت کنند و فایده بگیرند، اگر آب باشد و دولت هم به جای دستور و نصیحت به آنها کمک کنند.
امروز شاعره شهریه احتمزاد که او را یکی از صمیمی‌ترین سخنوران امروز تاجیک می‌نامند 70 ساله شد. شهریه احتمزاد در رشد شعر زمانوی زنانه نقش مهمی بازیده، بسیاری ها نمونه‌های اشعارش را از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک مثل سرود کرته چیتی قلمی در اجرای ملکه سیدوه خوب می‌دانند. شهریه احتمزاد در یک صحبته با همکارانم سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله درباره زندگی، شعر و دیدگاهش به وضع امروزه کشور بیان کرد.
چند سال است که شعر میگوید و آیا اون چیزی که امید داشتید که با شعر به دل خواننده برسید موفق شدید؟
میدونید من اصلا چند سال یعنی من در شعر اصلا که همین شاعری بعضی من فکر میکنم که این یک چیزی عجیبی است که خواهد نخواهد اگر در وای باشد در دل انسان او بیرون می شود. در عرصه هفتادم اما من قانی نیستم، قناعت بخش نیستم. ایجادکار همیشه یک چیزی در مغزش دارد که باید اونا بگوید ولی نمی تواند. فکر می کند که پگاه شود خوش روی تر می گویم، اما من هر روز پگاه می شود هیچی گفتن نمی تونم.
هر شاعر سرنوشت خودش را می گوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه می رسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
می دونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش می سوزد برای خودش و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم بیشتر با گناه خودی من است که کمتر انسان سروسیمه هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم هر چی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته با قشنوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن.
بینندگان عزیز، این یک پاره مصاحبه شهری احتمزاد بود و شکل پاره صحبت شاعره را در وبسایت رادیو آزادی و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که از 1 اکتبر شیوه قبول پناهجویان افغانستانی را در قلمرو خود تغییر میدهند و از راه نسبتاً آسان تر تلاش میکنند شماری بیشتری این گروه پناهجویان را در خاک خود جای دهند. بعد از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فراری بی بند و بار مردم از این کشور، در خاک آمریکا 86,000 افغانستانی سرپناه یافت. و خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر پیدا کنید و هم فراموش نکنید که با سایت آزادی ویدیو در یوتیوب سری بزنید تا گزارش‌های آخر را دریافت کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید باور در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه شهری هرات افغانستان که در گذشته ضد مقامات تاجیکستان هم اظهار را داده بود، روز 2 سپتامبر در ترکشه در مسجد کشته شده است. محمود شاه رسولی فرمانده امنیت حکومت طالبان در هرات در صحبت به بخش افغانستان رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد. به گفته رسولی در این حادثه 5 نفر دیگر جان باختند. گفته می شود در ترکش برادر مجیب الرحمن انصاری نیز کشته و پسرش زخمی شده است. وی اخیراً از حکومت طالبان جانبداری کرده و مردم را هم به طرفداری از آن دعوت نموده است. چند دفعه مقامات تاجیکستان را به ایجاد محدودیت دینی تنقید کرده بود. به گفته محمود شاه رسولی، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در هرات، مجیب الرحمن انصاری روز جمعه در جلسه اقتصادی شهر هرات شرکت کرده به قصد نماز تالار ترک کرده بود. انصاری بعد از نیم ساعت برآمدن از جلسه در انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست، گفته است رسولی. کاربران شبکه‌های اجتماعی شماری کشته شدگان را در انفجار حدود 13 نفر گفتند، ولی مقامات طالبان آمار را تا هنوز تصدیق نکردند. مقامات آمریکا گفتند طرز قبول پناهجویان افغانستان را تدریجا تغییر داده، با راه نسبتاً آسان‌تر شماره بیشتری آنها را در خاک خود جای خواهند داد. قاعده نو از 1 اکتبر به اجرا می درآید. امریکا می گوید پناهجویان را از افغانستان نه بر اساس ویزه گومانیتری قبول خواهند کرد که عادتاً از خاک کشوری سیوم گرفته می شود، بلکه مستقیم به ایالات متحده می برند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت ماموریت پرزیدنت جو بایدن برنامه نوی را قبول می کند که آن به گروهی افغانستانی های ربط دارد که می خواهند به نزد همقومانشان به امریکا بروند. بری بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و فرار بی بند و بار مردم از این کشور، در خاک امریکا 86,000 افغانستانی سرپناه یافتند. همه آنها بر پایه ویزه گومانیتری وارد کشور شدند که برایشان حق 2 سال زندگی کردن در امریکا را فراهم می کند. این برنامه برای حل با سرعت به این قشر مردم لازم بود. ژان پیر گفت حالا حکومت تلاش دارد که به زودترین فرصت مردمی انتظار حق ورود به امریکا را هم بکوچانند. سال 2023 در تاجیکستان، نه جمهوری های دیگر اتحاد دولت های مستقل، سال زبان روسی اعلان شده است. در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آنلاینی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و با مناسبت افتتاح 5 مکتب روسی در کشور یادآور شد. امام علی رحمان روز 1 سپتامبر گفت این تصمیم 2 سال پیش در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل گرفته شده است. در این زمینه با موافقه رسیدیم که برای دستگیری و انکشاف زبان روسی در کشورهای اتحاد از جمله در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌ای اندیشیده شوند. افزود حکومت روسیه زبان روسی را وسیله مهم تقویت موقع و نفوذ این کشور در قلمرو شوروی سابق ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وابستگی کشورهای به مثل تاجیکستان از بازار کار روسیه ضرورت دانستن زبان روسی را در میان قشر بخصوص جوانان به میان می‌آورد. امریکا گزارش سازمان ملل را که در آن از احتمال دست به جنایت علیه بشریت زدن حکومت چین در شنجان سخن می رود خوش پذیرفت. انتونی بلینکن کاتب دولتی امریکا 1 سپتامبر گفت در گزارش رفتار دهشتناک چین نسبت اویغورها و اقلیت‌های دیگر با صلاحیت تمام تصویر شده است. بلینکن افزود که گزارش نگرانی‌های عمیق ما را در زمینه نسل کشی و جنایت علیه انسانیت که حکومت چین بر ضد اویغورها و اقلیت‌های دیگر شنجان براه مانده است تصدیق می‌کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر کرد، پکین به راه دادن به حالت‌های جدی نقض حقوق انسان و احتمال جنایت علیه بشریت متهم می‌شود. چین پیش از نشر گزارش با متن آن شناس شده است و قاطعانه این اتهام را رد می‌کند. ون وبین، سخنگوی وزارت کار خارجه چین، در نشست مطبوعاتی‌اش روز 1 سپتامبر گزارش را کاملا غیر قانونی و بی اساس نامید و افزود آن یک اسباب سیاسی است و چون بخشی از استراتژی غرب برای نظارت از بالای چین استفاده می شود. فیلم براتن کارگردان مشهور تاجیک بختیار خدانظرف را روزهای 2 و 3 سپتامبر در جشنواره ونیزیا نمایش می دهند. جشنواره ای که می گوید رسالتش تبلیغ پیشرفت سینما و هنر در روحی آزادی و مکالمه است. فیلم براتن از سرگذشت های دو برادر قصه می کند که سوار قطاره با جستجوی پدر می برند. خدای نظرف سالها پیش در شرح براتن گفته است اگر گوییم که این فیلم بر پایه سرگذشت های خود من ساخته شده است درست نیست. بسیار حالت های این فیلم با درک احساس و تجربه های خود من تصویر شدند. بختیار خدای نظرف یکی از انگشت شمار کارگردان های تاجیک فیلم است که به شرافت فیلم هایش براتن، پدر مهتابی و دیگران شهرت جهانی یافته است. و سال 2015 در 49 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. محمد بیگ اتابکو فعال مدنی از ناحیه مرغابی بدخشان روز 1 سپتامبر در خونش در شهر مسکو دستگیر شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نزدیکانش ادعا دارند که ماموران انتظامی روسیه همراه دو نماینده تاجیکستان آمدند و از احتمال استرداد اتابکو به دوشنبه نگران هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان اطلاعی ندادند. چندی از افراد نزدیک به اتابکو روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند همراه او منصور دیلدوربکوف زاده دیگر بدخشان نیز دستگیر شده است، اما او را پس از چند ساعت رها کردند. تقدیر محمد بیگ اتابکوف هنوز روشن نیست. پیوندانش نمی دانند او را در کدام بازداشتگاه نگه می دارند. در دو هفته اخیر این فعال دومی بدخشانی است که در پایتخت روسیه دستگیر می شود. مقصود غیاس، فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال باز در مسکو می زیست، روزی 17 اوگوست در خانه‌اش بازداشت شد. طبق اطلاع پایگاه پمیر دیلی نیوز در نیم سال اخیر زیاد از 20 بدخشانی مقیم مسکو دستگیر شدند و یا پنهانی آنها را به تاجیکستان آوردند. مقامات همواره میگویند این افراد با خواهش خود به وطن برگشتند. فعالان حقوق بشر 3 سال پیش گفته بودند که از سال 2005 تا سال 2018 در خارج به خصوص روسیه 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط ندهند. مقامات تاجیکستان پس از نارامی ها در ولایت بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 و ماه می امسال ده ها فعال مدنی و تظاهرگران را دستگیر کردند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته و بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می امسال در خاروغ نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بیگناه کشتند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی از سرکوب فعالان مدنی و تظاهرگران در بدخشان اظهار نگرانی کرده و از مقامات تاجیکستان خواستند به حقوق و آزادی های بنیادی مردم ولایت بدخشان احترام بگذارند، درخواستی که تا حالا عکسی صدای نداشته است.
غمیان من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان من دیگر مغزو نیم با خنده های غمیان جان من آمدی صد سال گرده را آمدی جان من خوش آمدی صد سال گرده را آمدی مرا بین باز بلا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتر زبانم مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوث بذار جانم مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروغ کتر زبانم مکن نزدی دروغ کتر زبانم که به عشق و حوث بذار جانم
امامعلی خالوف همکاری پیشینی عزت امان حامی زندانی مهاجران را در تاجیکستان به همکاری با گروه 24 متهم کردند. رهبریت این سازمان و پیوندانش اتهام را به اساس می دانند. گروه 24 در خارج فعال است ولی فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. امامعلی خالوف در آخری ماه ایول امسال در یک بازداشتگاه کورسک روسیه ناپدید شده دیرتر از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داد. نزدیکانش باور دارند که او را با اتهام بافته از روسیه به تاجیکستان آوردند و از سرنوشت آینده او نگران هستند. مقامات تفتیشاتی در اول او را به دعوت عموی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از اینترنت گمان بردانسته بودند. مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه امامعلی خالوف چیزی نمیگویند. دلارام بای محمدی و همسر امامعلی خالوف روزی 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که یک ماه باز امکان ملاقات را با او ندارند و افزود
دادر مده با دو ستیه دیگه چی کدن بستیم گفتم ستیه چی؟ میگه که گروه 24 در او را هم کش کردن میگه 307 قسم 1, 2, 3, 4 میگه همشه در گردن یعنی همون دادر ما بستیم میگه با گروه 24 را چی کردن.
امامعلی خالوف را ماموران پلیسی روسیه روزی 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستانی همین ناحیه گفته بودند که امامعلی خالوف بر اساس مراجعه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره از 3 مارس سال 2021 در پایگرد است. خالوی 30 ساله زاده ناحیه دنگره بوده چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت و در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت‌امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پندمی کرونا ویروس بیشتر به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت‌امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد و در تاجیکستان به مدت طولانی زندانی شده است.
بزرگترین نقطه فروش ادبیات دینی در شهر دوشنبه بسته شده است. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند، اما می‌گویند آن موقتی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روز 2 سپتامبر شاهد شدند که دری همه نقطه‌های کتاب فروشی در نزد مسجد مرکزی دوشنبه بسته است. در اینجا بیش از 10 دکان است و ساکنان ادبیات و دستورالعمل‌های دینی را از همین دکان‌ها دسترس می‌کردند. یکی از صاحبان دکان‌ها گفت 3 هفته شد که مقامات به در دکان‌های آنها مهر زده، نمی‌گذارند آنها کارشان را ادامه دهند. پشت در دکان‌ها که کتاب و دستور عمل‌های دینی می‌فروختند مهر